رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من خیرمان بقوزاده تقدیم میکنم. اولاف شولت صدر اعظم آلمان روز 10 ایون گفت به زودی نیت دارد تلفنی با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین گفتگو و از او تقاضا کند که نیروهایش را از خاک اوکراین بیرون کشد. شولت که در انجمن پروتستانت های آلمان در شهر نورنبرگ صحبت میکرد گفت او گفت من با پرزیدنت روسیه در گذشته و با تکرار صحبت کردم و نه تنها پیش از جنگ بلکه بعد شروع آن هم و گاهو این صحبت ها خیلی خوب بودند. از بس که ما مدت شد گپ نزده میخواهم به نزدیکی صحبت کنم، ولی یک چیز در تمام این گفتگوها باید به این نوبت گرفته شود که میان روسیه و اوکراین باید یک مذاکره عادلانه صلح برپا شود و این باید شرط بیرون شدن نیروهای روسیه باشد. این را باید درک کرد.
Das ist das, was verstanden werden muss.
در پی هجوم روسیه به خاک اوکراین فوریه سال 2022 غرب و اروپا از روسیه چندین بار خواستند که جنگ را خاتمه داده خاک اوکراین را ترک کند، ولی تا حالا نه این و نه دعوت های نشستن کیو و مسکو سر میز گفتوشونید نتیجه عملی ندادند. یک تحقیقات ژورنالیستی که در سامانه خبری بی بی سی نشر شد میگوید در پی هجوم به اوکراین از روی حساب‌های بسیار احتیاطکارانه امکان دارد 50,000 نفر از جانب روسیه کشته شده باشد. شمار عمومی تلفات روسیه با حساب آنهایی که با سبب جراحت دیگر جنگیده نمیتوانند 225,000 نفر بوده میتواند، میگوید این تحقیقات. آمار مذکور نتیجه کار ژورنالیستان بخش روسی بی بی سی، رسانه مدیا زونا و هم گروه اختیاریان میباشد. شمار عمومی آنهایی که در این جنگ جان دادند و اسمشان سنجیده و تصدیق شده است 25,000 نفر را تشکیل میدهد. معلومات مذکور را خبرنگاران از روی اطلاع نشر کرده مقامات و مطبوعات، خبری خویشاوندان در شبکه‌های اجتماعی و هم مواد به دست آمده از قبرستان‌ها جمع‌آوری و موارد سنجش و تصدیق قرار دادند. بی بی سی تاکید کرده است که شمار واقعی تلفات میتواند خیلی بیشتر از این باشد. مقامات در روسیه آمار تلفات در جنگ را پنهان می‌دارند و جانب اوکراین هم شمار تلفات در میان نظامیانش را نشر نمی‌کند. وزارت دفاع ترکیه گفت در ترکشه که 10 میون در کارخانه استحصال مواد ترکنده رخ داد 5 کارگر کشته شد. ترکش در یک کارخانه استحصال موشک و دیگر مواد ترکنده واقع در 40 کیلومتری شهر انکارا رخ داد. والی انکارا واسیب شاهین به خبرنگاران گفت که در داخل کارخانه دیگر هیچ نفری نیست که درمانده و یا با کمک طبی نیاز داشته باشد. 4 نابالغ گم شده بعد یک سقوط هواپیمای در بیشزار آمازون زنده پیدا شدند. در نتیجه افتادن هواپیمای 40 روز پیش 3 کلون سالی از میان ساکنان بومی کلمبیا به هلاکت رسیدند و نابالغان ناپدید شدند. عملیات جستجوی آنها تمام این وقت ادامه داشت و به یک خبری تشویش‌آور تمام کشور کلمبیا تبدیل شد. نگرانی‌ها از سرنوشت کودکان ناپدید شده در جنگل انبوه و پرخطر بالا می‌گرفت و برابر با نجات بخشان نظامیان هم جستجوی کودکان جلب شدند. پرزیدنت گوستاو پترو گفت امیدوار است که روز 10 ایون میتواند با این نابالغان واخورده هم صحبت شود. آنها را از جنگل به یک بیمارخانه شهری باگوتا انتقال دادند. یونسکو اداره علم و فرهنگ سازمان ملل متحد گفت از تابستان سال 2023 سرمایه‌گذاری برنامه منطقوی علمی اوید به نظارت از پریاخوی آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان را دو برابر زیاد میکند. برنامه‌ای که سال 2021 با 6 میلیون دلار بودجه راه اندازی شده بود با هدف تهیه خریطه پریاخوی در حال آبشوی آسیای مرکزی راه اندازی شد. برنامه علمی منطقوی که عمل میکند هدف دارد تا سال 2025 یک نظام آگاه کننده آمادگی به خطرهای وابسته به آبشوی پریاخا در قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان و ازبکستان را براه ماند. 10 ایون از زادروز شاعر خلقی تاجیکستان امینجان شکوهی 100 سال پور شد. او یکی از نمایندگان معروف ادبیات شوروی تاجیک به شمار می رود. به این مناسبت روز شنبه در دانشگاه ملی تاجیکستان یک همایش علمی و عملی برپا شد و در ادامه هفته نقش و میراث شکوهی را در ادبیات عصر 20 در همایش در اکادمی علم های تاجیکستان و محفل های دیگر یاد کردند. شکوهی در مقام های محرر روزنامه تاجیکستان سویتی، جانشین رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان و مدت بیشتر چون رئیس کمیته تلویزیون و رادیوی تاجیکستان کار کرده است. از شاعران معروف بچه های تاجیک هم به شمار می رود و شعرهایش الهج آمد و برچه دوپا، قصه های آب از کجا می آید و اسد و صمد خیلی معروف شدند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
دادگاه عالی تاجیکستان جمال الدین رسولوف رئیس سابق شرکت جمال 2012 را با اتهام قاچاق انسان، مهاجرت غیرقانونی و ساختکاری حجت ها به 12 سال زندان محکوم کرد. این شرکت قبلا شهروندان تاجیکستان را برای کار به عربستان سعودی میفرستاد. جمال الدین رسولوف در مرافعه های دادگاهی اتهامات را به اساس و در حقش تهمت خوانده است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. زهرا مبارova وکیل مدافع جبردیده ها روز 8 ایون در صحبت به رادیو آزادی گفت بیش از 20 نفر نسبت محکوم شده شکایت نمودند.
در پرونده مذکور زیاده از 20 نفر جبردیدگان بودند که بسیاری از آنها را زن های تاجیک تشکیل میدادند که همه آنها برای فریب به دام شرکتی مذکور افتیده، برای فریب شرکتی مذکور با ترتیب دادن شرطنامه های قلبکی و رویکی آنها را به شایگری عربستان سعودی با صفت خدمتگزاران خانه دعوت میکند و با گویا که مزد معاشی بهترین، شرط و شرایط های بهترین، 8 ساعت ها روزی کاری، متاسفانه در اصل تماما دیگر خلق، یعنی اونها زیاده از 24 ساعت در اونجا کار میکردن با حیثی با مانند غلام.
سال 2017 دادستانی کل علیه این شرکت بر اساس شکایت مادر پرونده باز کرده بود که دخترش توسط آن برای کار به عربستان سعودی فرستاده شد. آن زمان جمال الدین رسولوف در یک مصاحبه به رادیو آزادی گفته بود که نسبت شرکت آنها بسیار تهمت های کردند. زهرا مبارова ادوکات جبردیده ها نیز تاکید نمود که
اخرین فکتی معلوم شده سال 2022 بود. پرونده جنایتی از سال 2017 سرشویش است. یک مرتبه پرونده جنایتی قطع می شود، بعدن باز با حالت نو آغاز می شود و خوشبختانه به اتمام می رسونند.
در دادگاه عالی تاجیکستان خواستاری نامه رسمی برای توضیح این موضوع شدند. دادستانی کل به رادیو آزادی گفت تفتیشات عادلانه انجام شده است، ولی آنها بعداً در سامانه رسمی خود در این باره معلومات خواهند داد. نظری نزدیکان محکوم شده و وکیل مدافع او تا حال نسبت قضیه معلوم نیست. منابع رادیو آزادی که از جریان مرافعه های دادگاهی آگاهند گفتند جمال الدین رسولوف اتهامات نسبتش اعلام شده را به اساس خوانده است. نام شرکت جمال 2012 در پی شکایت برخی ساکنان بارها در رسانه ها برآمده است. این شرکت سال 2012 تأسیس یافته، بعداً فعالیتش را قطع می‌کنند. قبلاً برخی از زنهای تاجیک با نشر ویدیو درباره سرنوشت تلخ خود هنگامی کار در عربستان سعودی به رادیوی آزادی شکایت کرده بودند. این اولین بار نیست که مقامات تاجیک نسبت به راه‌های غیرقانونی جذب ساکنان از جمله دختران و زنان به برخی کشورهای عربی ابراز نگرانی می‌کنند. با گفته وزارت امور داخلی تاجیکستان، تنها در 6 ماه سال گذشته 53 مورد قاچاق انسان در کشور ثبت شده است.
راهگذر بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریا شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی .org یا آزادی.
شب 9 به 10 ایون هرچند شدت آبخیزی در بعضی قسمت‌های جنوبی اوکراین پایین آمد، ولی در چند جای دیگر بالا گرفت. تیم‌های نجات بخش کاری خود را ادامه می‌دهند و یک مقام سازمان ملل متحد است پیامدهای فاجعه‌باری بشری رخنه شدن سد آب انبار کاخوفکا در بالای رود دنیپر در پسمنظر جنگ ادامه یابنده روسیه علیه اوکراین هشدار داد. خلاصه این همه در گزارش من خیرمون بخوزاده. نیروهای اوکراینی و روسی در منطقه جنوبی زاپاروژیه واردی درگیری هستند. برخی تحلیلگران تخمین میکنند که هفته جاری عملیات عظیم تهاجمی اوکراین به راه مانده شد، در حالی که بمب باران شهرهای اوکراینی با سمی دوما دارند. آب زیاد حدوداً 10,000 ساکن شهر جنوبی خرسون را از دیگر منطقه های اوکراین بریده است. آب برزیاد حالا به شاخه دنیپر دریای این هولت می ریزد. الکساندر پراکودین رهبری ماموریت نظامی ولایت خرسون در تلگرام کانالش نوشت در سایل های راست دنیپر 35 محله با 3763 منزل زیر آب مانده است. رخنه شدن سد آب انبار کاخوفکا هفته جاری چون عظیمترین فاجعه محیط زیستی و صنعتی اروپا در 10 ساله های اخیر ارزیابی شده است. در همین حال SBU یا خدمات امنیت اوکراین گفت گفتگوهای تلفنی میان نظامیان روس را گوش کرده است که در آن روسیه دست داشتنش در خراب کردن سربند را تصدیق میکند. این سربند از زمان آغاز اشغالگری ها زیر نظارت روسیه بود ولی مسکو این اتهام را رد میکند. روز 9 ایون پژوهشگاه زلزله شناسی نروژ گفت در لحظه خراب شدن سربند یک ترکش احتمالی را ثبت کرده است. در شرایط بسیار سنگین جنگی ده ها هزار ساکن محلی با جای های دیگر کوچ داده شدند و آتش بارانی شدید نیروهای روسیه را در این حادثه گمان بر می دانند. در شهری از جانب روسیه اشغال شده نوکاخوفکا که سربند آب انبار هم در همان جا جایگیر است، شهردار ولادیمیر کوالنکا با بخش اوکراینی رادیوی آزادی روز 9 ایول گفت سطح آب 6 متر بلند شد و حالا تدریجا کم می شود. او گفت در شهر همانا دسترسی به برق برقرار نشده است. رئیس شورای منطقوی خرسون الکساندر سامویلینکو با بخش اوکراینی گفت که تمام روز 9 ایون جرایان کوچ دادن مردم ادامه داشت و وضعیت ثابت ولی مشکل باقی میماند. او گفت آب با شدت سخت و با سرعت آمد ولی حالا با سرعت سست کم می شود. با گفته او ساکنان ناحیه سر جمعیت اوستریف بیشتر از دیگرها ضرر دیدند. مارتین گریفیت معاون دبیر کل سازمان ملل متحد اید با امور بشری و یاری‌های اضطراری گفت که 700 هزار نفر به طور اضطراری به آب آشامیدن نیاز دارند. او اینچنین تخمین کرد که احتمالاً فاجعه رخنه شدن آب انبار به صادرات گندم از اوکراین و بالا رفتن نرخ در جهان سبب شود. در همین حال گزارش‌ها از ادامه درگیری‌های شدید در شرق و جنوب اوکراین گمان‌ها را درباره اینکه کیف آغاز تهاجم‌های عظیمش را اعلان می‌کند زیاد کرد. ولی پرزیدنت ولادیمیر زلنسکی در سخنرانی 9 ایونش از اعلان به چنین مضمون خودداری کرد و تنها گفت توجه ما به تمام سمت‌های روانه شده است که عمل ما ضرور است و دشمن آسیب می‌بیند. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین ادعا کرد که عملیات تهاجمی اوکراین برای مانده شد ولی اساساً ناکام گردید. رادیوی آزادی گزارش‌ها را از منطقه‌های موریدی درگیری‌های سنگین به طور مستقلانه سنجیدن نمی‌تواند. در گزارش ستاد کل اوکراین 10 ایون گفته شد که درگیری‌های شدیدی ادامه دارند و روسیه اساساً به تلاش اشغال پره ولایت‌های لوهانسک و دونتسک تمرکز کرده است.
خبری دارید که می‌خواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که می‌خواهید همه ببینند و بها بدهند، یا می‌خواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
در حدود 4000 مکتب های کشور بیش از 2 میلیون خواننده تحصیل میکنند. از این تعداد مکتب ها اکثریت دولتی بوده است. حساب بودجه مبلغ گذاری میشوند. سال گذشته بیش از 7 میلیارد تومانی یا حدود 19% بودجه تاجیکستان به بخش معارف روانه شده است که از این 52% برای مکتب های تحصیلات میانه عمومی خرج شده است. تفصیلات بیشتری موضوع را من سرونیاز روحلوی را میکنم. وزارت معارف و علم تاجیکستان گفت بر سر هر خواننده مکتب در تاجیکستان وابسته به شکل تعلیم سال از 1312 تا 2046 سومونی یا معادل 120 تا 180 دلار جدا می شود. همچنین برای هر مکتب معیاری معین مبلغ داده می شود. این مبلغ از 35 تا 243 هزار سومونی وابسته به شکل فعالیت بوده است. بهرالدین مظفرزاده سردار ریاست پیشبری اقتصاد و به نقشه‌گیری در صحبت به رادیو آزادی گفت
اول راهبری مؤسسه تعلیمی چه خلی که گفتم اول با یعنی این مبلغ ها رو با ماده هایی که مویه شونده افضلیت های مکتب میدید. یعنی برای مکتب افضلیت چی است؟ اول افضلیت پرداخت موزد محنت آموزگار است، پرداخت انداز های اجتماعی میباشد، بعد این میرود پرداخت های خراجات های کمونالی، یعنی پرداخت قوه الکتر انرژی، قوه برای پرداخت خدمت رسانی آب و دیگر خدمت رسانی و خدمت رسانی اینترنت و دیگر، و بعد پرداخت برای خرید تجهیزات مبلغ جدا کرده می شود. یعنی همین خیال، یعنی وابسته به افضلیت مؤسسه همین مبلغ ها معین کرده می شود. این مبلغ ها رو برای خواننده، برای در دست خواننده یعنی داده نمی شود. این مبلغ ها برای اونه که خواننده تعلیم گیرد، خواننده جایی نشست داشته باشد، در خواننده با بورو دوسکه و دیگر تجهیزات تعلیمی تامین باشد، همین مبلغ ها برای همین یعنی صرف کرده می شود.
با این ترتیب به گفته مسئولین وزارت معارف 84% مبلغ های جدا شده به پرداخت معاش آموزگاران و باقی به رشد مؤسسه صرف می شود. ولی آگاهان از شیوه نادرست خرج بودجه مکتب ها می گویند آن باعث جمع آوری پول از خوانندگان می شود. یک آموزگار مکتب تحصیلات میانه عمومی بدون ذکر نامش گفت یک مشکلی که شاید در همه مکتب ها و برای همه آموزگاران پیش می آید این آمدن همان مهمان ها به مکتب است. وقتی مهمان به مکتب می آید البته به قبل مهمانداری از حسابی مدیر نمی شود. برای آبادانی می گویند و آموزگار نمی تواند همه آن را از حسابی معاشش پرداخت کند. آبون پولی از معاش معلم گرفته می شود. بعضن معلم مجبور است حتی بور را از حسابی خودش خرد. معلوم که دیگر آموزگار از خواننده کمک می خواهد. ولی مسئولین می گویند در استفاده مبلغ های بودجه شفافیت تامین می شود. بحریدین مظفرزاده سردار ریاست پیشبر اقتصاد و بدخشگیری افزود
صاحب مبلغ دایرکتور مکتب و ببینید محاسبات مکتب و شورای پدگوگی است و آنها در شورای پدگوگی همین مبلغ ها را وابسته به افضلیت های خود مؤسسه تعلیمی پیشنهاد می نمایند.
برخی ساکنان میگویند کمک به مکتب برای تحصیل بهتری فرزندانشان کاری بدی نیست، اما جمع‌آوری مبلغ وظیفه آموزگاران نیست. جمشید عبدالرحیموف ساکن شهر وحدت گفت
معلم ها که وقت پول جمع میکنند بسیار آدمایی هستند که نمیفهمند کورا با میگن معلم ها برای خودش پول مثلا پول جمع کرد که به هر حال مقصد در اونجا هست روی خط که مثلا کدام خواننده مثلا 20 نفر مثلا 5 سومونی 100 سومون ما هم سیم مثلا میتیاد اما ای پیش خودش نمیگیرد که مثلا اونجا مجلس میشود در اون مجلس مثلا همه مسئله را محاکمه میکنن قطعی خلق مثلا ما چند مثلا در اونجا اشتراک کردن که مقصد که با روزگی پدر و مادر که ما مثلا نمیخیلی برای عبودانی مثلا چهار سال بله بله همه کورا هست لیکن به هر حال یک عبودانی مسئول هموندن در
برای
معلیمه نمیزه
مقامات پیوسته تاکید میکنند که مبلغ گذاری به سوهای معارف همساله بیشتر میشود. ولی همان و کمبود سرمایه گذاری، فساد و وجود نداشتن برنامه های مشخص را کارشناسان از عامل های میدانند که با گذشت بیش از 13 ساله از صاحب استقلالی تاجیکستان نمیگذارد مشکل چون شرایط خوب تحصیل در کشور حل شود.
Amen.
مارکه وسیع ضد مهاجران و حمله تکوبی دانشجویان تاجیک در روسیه تکراری به مراتب بزرگتری حادثه سال 2011 به گفته یکی از کاربران شکار تاجیکان در روسیه چی شد؟ چرا چنین مارکه پیش آمد؟ یک روش مقرری است یا واقعا یک مارکه بزرگ است؟ این است موضوع امروز گپی آزاد. سلام بینندگان عزیز و سلام به شرکت کنندگان برنامه. مهمانان ما عبدالله دولتوف، کارمند اکادمی خدمت دولتی تابع پرزیدنت روسیه، و ظفر صوفی، روزنامه‌نگار، شاعر و کاربر فعال شبکه‌های اجتماعی. جناب عبدالله دولتوف، شما 10 ساله هاست در روسیه کار و زندگی میکنید و صحبت ما رو از شما شروع میکنیم. نظرتون چی است؟ در روسیه با مهاجران چی میگذرد؟ مرحمه.
السلام علیکم، با عرض احترام. این در اون عملیات هایی که وقت های آخر شدن میگذرد نسبت به همون مهاجران کاری تاجیک و عموماً تاجیکان در روسیه، من هیچ چیز غیر طبیعی یا غیر عادی نمیبینم. این جریان باید اینچنین پسامد ها میداشت، از سبب اون که همون اگر از ماتماتیک ها و فیزیک ها پرسید، اونها آید قانون رشد اکسپوننسیالی میگویند. شماره تاجیکان که زیاد شد، طبیعی است که چنین برخورد ها خواهند شد، بخواسته که آنها یک روندی خوب نیست در این تنظیم این کارها.
مثلا ببینید، شماره مهاجران ازبکستان از تاجیکا چند مراتب بیشتر است. چرا این حالت محض به تاجیکا سر زده است؟ چرا؟
درست است، خیلی سوال خوب است، این رو هم بسیار میپرسند. تصور کنید که شماره واقعا هم شهروندان ازبکستان که اینجا کار میکنن 5-6 مراتب از تاجیکا زیاد است. واقعا هم چنین هست، اما در همین یک سال اخیر ما دیدیم که از تاجیکان اگر سال 2021 248 نفر تاجیک شناسنامه روسی در یک روز میگرفت، در سال 2022 این شماره به مراتب زیاد شد، یعنی 476 نفر که شناسنامه اصلی روسی گرفتند. اگر بالای اینها قریب 300 نفر دیگر اون اجازه اقامت موقت یا که اجازه زندگی موقت هم می گرفتند. یعنی که شماره سرعت افزایش تاجیکان زیاد شد، و چون این رقم ها رسانه‌ای شده بودند، این تا جای برای یک انگیزنده مردم بومی شد. یک چیز را قید کنم، شما ببینید وقتی که در راه می روید و یک کس مقابل شما می آید، اگرچه بلند گپ زند به تمیزانه هم راه گردد ما او را حس نمیکنیم. تاجیکان که از حد زیاد که شدن ولی 5-6 نفر که اومد اگرچه آرام هم باشند در نظرتان یک در دلتان یک انگیزه احساسی بیدار میشد. تاجیکان که وقتهای آخر شمارهشون خیلی زیاد شده است برای همون بعد اونها در شهرهای کلان در جاهای سرجمعانه زندگی میکنند که یک این یک انگیزنده برای مردم بومی است. اونها
تشکر جناب ظفر یوسفی، شما رویدادهای روسیه رو پیگیری میکنید، نظر شما چی است؟ شما به حرف عبدالله دولت فروزی هستید؟ مرحبا.
واقعا قبل از همه سلام خدمت شما، مهمان برنامه‌تون و بینندگانتون. حالا از صحبت جناب عبدالله دولت چون میشد برداشت کرد که همه گناهکار همین مهاجره تاجیکان لات سرکوب میشن، اینا گناهکارن. اگر اونا گناهکارن خیلی خوب گفتیم که مهاجرا اونطوری که میگن در شهرهای مرکزی خیلی زیادند و در کوچه ها مثلا اونطوری میگردن که حالا خشم مردم بومی را میارد، نمیدونم یا نفرتشون میاد، هر چیزی اونا گفتن میانگیزد. خب پس چرا اومدن دانشجوها را لات و کوب کردن؟ یعنی این کار، این عملیات که شاید در بین مقامات روسیه همونطوری که جنگ اوکراین را گفتن یک سپیس اپراتسی باشد. یعنی ما واقعا میبینیم که در چند روزی آخر، یعنی که حداقل در یک هفته آخر، بر علیه تاجیکان یک جنگ اعلان نشده راه اندازی شده. اگر اینطوری نبود از خبر از شروع نمیشد در اون چیزی نزد امور، از اونجا از دانشجوهای سرکوب کردنشون صد دو چند نفر دانشجو را زدن، چند نفرش زخمی هم شده. و این اصلا بگیریم کاری که مقامات انتظامی روسیه طی هفته انجام دادن، این جنایت است، هیچ گونه توجه ندارد.
تشکر محترم عبدالله دولتوف. همین رفتاری که به تاجیکا حالا ادامه دارد، اگر یادتون باشد منظره 12 سال پیش را به یاد میارد، وقتی دو خلبان روس در تاجیکستان بازداشت و محکوم به زندان شدند، مهاجران تاجیک را بازداشت کردند و در نزد سفارت تاجیکستان در مسکو تظاهرات تشکیل کردند. یعنی آن وقت سبب معلوم بود، ولی حالا چی؟
آن وقت ما خودمون هم واکنش کردیم. من یک پاسخ اول به گفته های جناب ظفر صوفی که برادر گرامی خوب نیست که وقتی که حرف های یک نفر رو تحریف میکنید. من اون چیزی که گفتم به هیچ وجه گناهکار نشماریدم مهاجران تاجیک را، تاجیکان روسیه را به هیچ وجه گناهکار نگفتم. فقط گفتم که شماره زیاد شده است و شماره آمدن آنها زیاد شده است که این خودم هم برعکس، من هم مقابل اونهایی هستم که در شبکه های اجتماعی از خودشون یک آدم های پیش قدم میشمارند و میگویند که ای تاجیکا سرجمعانه به تمیزانه رفتار میکنند. به هیچ وجه چنین نیست. آداب و فرهنگ دارند تاجیکا و این از بدبینی مردم یا خشم مردم بومی، نه از اون است که اینها به ادبانه رفتار میکنند. خود مردم بومی روسیه که از دهه ها آمدند، آنها بدتر رفتار و کردار آنها بسیار خشم آورنده و انگیزه احساسات بد است. این چنین نیست. برای من التماس، ما برای رازیگی خدا بیاید که به تحریف و با دلیل گپ زنیم که یک چیز مردم را از راه نزنیم. و اون چیزی که جناب مرزا نبی شما گفتید نسبت اونه که 2011 بود، واقعا هم بود. این اونجا یک عامل اساسی، عامل سیاسی بود و روسیه هم چون کشورهای دیگر هم در بعضی حالتها از عاملهای سیاسی استفاده میکند. ما سال 2011 و پیشتر از اون هم بسیار واکنش های هم میکردیم، اون وقت فعال جامعه شهروندی بودم. ولی حاضر در این نوبت هیچ یکان بازی سیاسی پردگی آنچنانه که کارشناسان تاجیکستانی میگویند. من خواندم، این پیگیری میکنم این موضوع را و میبینم که مخالفان حکومت تاجیکستان از بازی های پسی پردگی سیاسی میگویند. خوب آنها را فهمیده میشد، اونها دنبال منفیت های سیاسی خودشون هستند، ولی برای چه کارشناسان تاجیکستان این موضوع را برداشتند و سبب های گوناگون گویا اونها با همون یک تخیلات های خودشون را با از روی تخیلات های خودشون افسانه بافی میکنند، مردم را افسون میکنند و هر کسی را که ما میگوییم که بیاید همین نوبت هم بعدی همین واقعهایی که با دانشجویان در طرف خبر شد، چند نفر از فعالان زنان با قول فرهیختگان تاجیک پیشنهاد کردم که یک مراجعت نامه کنیم به وزارت کارهای داخلی، با پراکوراتور روسیه نویسیم که تا کارمندان پلیس قانون شکنی نکنند. همه آنها به یک زبان میگویند که کدام بازی سیاسی پسی پردگی است. باور کنید هیچ بازی پسی سیاسی